أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث اصل مثبت بود. در جلسه گذشته متعرض این نکته شدیم که آیا استصحاب آثار شرعیه مترتب بر آثار شرعیه رو حجت میتونه بکنه یا نه، یعنی یک اثر شرعی بر مستصحب بار بشه. خب این که قطعا بار میشه، محذوری نداره، اما اگر بر این اثر شرعی دوباره یک اثر شرعی دیگری بار شد، آیا استصحاب این اثر شرعی دوم رو هم حجت قرار میده یا نه؟ سه راه برای این قضیه بیان شد، راه چهارمی هم اشاره شد که اثر الاثر اثر، این هم نکته دیگر. بنابراین اثر اون به اصطلاح مستصحب که اثرشه بار میشه، حکم اثر شرعی، دوباره اثر شرعی که بر این اثر شرعی بار میشود، این هم بهش اثر شرعی میگیم، فرقی نمیکنه. پس اثر اول میشه اثر شرعی، اثر دوم شرعی میشه اثر شرعی یا اثر اول، همش بازگشت به شرع داره. طبعا استصحاب آثار شرعیه مترتبه طولیه را حجت قرار میده. این مقام اول بحث بود که گذشت. مقام دوم، آیا به استصحاب آثار عقلیه و یا آثار عادیه اثبات می شود یا نه، به اضافه این که باز آیا آثار شرعیه ای که مترتب بر این اثر عقلی و یا عادی هست اثبات می شه یا نه؟ قبل از پاسخ دادن به این مطلب یه نکته ای رو عرض کنم، اونم اینه، گاهی مستصحب ما خودش حکم شرعی است. مثلا فرض کنید اثبات میکنیم وجوب نماز جمعه رو، اینجا که مستصحب ما حکم شرعی است، اولین اثر عقلی و یا عادی هم بار میشود، البته به توسط عقل. مثلا من اثبات میکنم وجوب صلات جمعه رو، عقل میگه اگر اتیان کردی مستحق ثواب و پاداشی، اگر اسیان کردی مستحق عقابی. این استحقاق ثواب و عقاب از آثار عقلیه هستن، حکم عقلن که مترتب بر این مستصحب شرعی شدن که مستصحب ما وجوب صلات جمعه هست. پس اولین اثر عقلی بر مستصحب بار می شود، اون هم زمانی که مستصحب ما خودش حکم شرعی باشه. آیا بر این اثر عقلی حکم شرعی هم بار می شه یا نه؟ محل کلام ماست که مستصحب برش یه اثر شرعی بار شده، معذرت می خوام، برش یه اثر عقلی بار شده، دوباره بر این اثر عقلی اثر شرعی بخواد بار بشه، این محل دعوای ماست. و همینطور دقت کنید، این چون مرکز نزاع باید کاملا روشن بشه، و همچنین اگر آمد و مستصحب حکم شرعی نبود بلکه موضوعی از موضوعات شریعت بود، اینجا سوال اینه که اولا و به ذات آیا بر این مستصحب ما که موضوع است نه حکم، آیا اثر عقلی بار می شود یا نه؟ و بحث دوم، آیا بر این اثر عقلی یک اثر شرعی بار می شود یا نه؟ پس مرکز نزاع کجا شد رفقا؟ مستصحب ما اگر حکم شرعی باشد، آثار عقلی او آثار بلا واسطش بار میشه، اما آیا اثر شرعی بر این واسطه هبار می شود یا نه، این محل دعواست. و نیز اگر مستصحب ما موضوعی از موضوعات شرعی باشه، آیا بر این موضوع اثر عقلی بار می شود یا نه، یا عادی عرفی، و باز بر این اثر عقلی یا عادی عرفی اثر شرعی بار می شود یا نه. این میشه کاملا مرکز نزاع ما. در اینجا عرض می کنیم بین آثار شرعیه و آثار عقلیه و عادیه تفاوته. تفاوت اینه که اگر اثری اثر شرعی بود، همین که شارع به ما بفرماید که شما متعبد بشو به ثبوت مستصحب، یه تعبد ظاهری، سلام علیکم و رحمت الله، همین که شارع بفرماید شما از من بپذیر که مستصحب هست، اینجا تعبدن ما پذیرفتیم مستصحب هست، خب طبعا اثر شرعی مترتب بر مستصحبم بار میشه به راحتی. ما کجاییم؟ جاییم که مستصحبی داریم، مستصحب موضوعی از موضوعات. آیا اثر شرعی مترتب بر این مستصحب بار میشود یا نه؟ مثلا فرض کنید نبات لحیه زید رو، ما حیات زید رو استصحاب کردیم، میخواد بر حیات زید نبات لحیه بار شود و بر نبات لحیه وفاء به نذر من بار بشه. این میشه دعوا جایی که اثر عقلیه، روشنه یا عرفی یا عادی فرق نمیکنه. طبعا مرحوم همه تقریبا بزرگان میگن اگر ما مستصحب رو نگاه کنیم و بلا فاصله بر مستصحب ما یه اثر و حکم شرعی بار بشود، این محظوری برای بار شدن نداره. چرا؟ چون شارع وقتی استصحاب رو که حکم و اصل شرعی است اثبات کرد و حجیتش رو قائل شد، طبعاً به این تعبد ظاهری، چون تعبد واقعی که نیست، نمیدونیم واقعا این مستصحب هست یا نیست، شارع میگه از من بپذیر که این مستصحب کماکان هست. وقتی شارع ما را متعبد میکند ظاهرا نه واقعا به این مستصحب، پس طبعا هر اثر شرعی دیگری هم که مرتبط به شارع باشد، اونها رو هم ما باید بر این استصحاب بار کنیم. چرا باید بار کنیم؟ به خاطر این که این آثار شرعیه اثر وجود ظاهری مستصحبن، نه اثر وجود واقعی مستصحب. اینو که گفتم اون طرف قضیه به راحتی روشن میشه. در حالی که آثار عقلیه ای که یا عرفیه یا عادیه ای که بر مستصحب میخوان بار شون، اون آثار عقلیه اثر وجود واقعی مستصحب است. یعنی مستصحب باید واقعا وجود داشته باشد تا این اثر بار شود. یعنی چی؟ در قالب مثال میگم، یعنی این که ما وقتی استصحاب میکنیم بقای حیات زید رو، دقت کنید در قالب مثال دارم میگم، ما وقتی استصحاب میکنیم بقای حیات زید را، اینجا از شما سوال میکنم آیا با این استصحاب ظاهری میتونیم بگیم پس لحیه هم دارد، ریشم در آورده؟ نه. علیکم السلام. کی میتونیم بگیم زیدی که قبلا خردسال بوده الان بزرگسال شده، ریش هم دارد، لحیه هم دارد، وقتی که زید بگید واقعا زنده بوده باشد؟ پس چی دارم میگم؟ تقاضا میکنم دقت کنید، یک گره فنی مهمی داره باز میشه به فضل خدای متعال. البته عبارت بزرگان رو من دارم شرح میدم. چی میگیم؟ میگیم ما مستصحبی داریم، این مستصحب یه اثر شرعی دارد، یه اثر عقلی و یا عادی عرفی. اگر مستصحب ما اثر شرعی داشت، اثر شرعی بر مستصحب بار میشود، اما اثر عقلی و یا عرفی عادی بار نمی شود. چرا؟ چون اثر شرعی اثر برای مستصحب ماست در ظاهر، و حال این که اثر عقلی و اثر عقلی و یا عادی اثر مستصحب ماست در عالم واقع، و استصحاب هم حد اکثر برای ما چی میاره آقایون؟ حکم ظاهری میاره، نه حکم واقعی. بعد در قالب مثال آیه یعقوبی عرض کردیم، ما استصحاب میکنیم بقاء حیات زید را، بر این بقاء حیات زید که موضوع و مستصحبه، یه اثر عقلی یا عرفی یا عادی رو بار میکنیم که انباط لحیه زیده، بر انباط لحیه زید یه اثر شرعی رو بار میکنیم که وجوب تصدق. مثلا قبلا نذر کردم اگه زید نبات لحیه داشت من تصدق بدم. خب الان اینجا انباط لحیه زید که اثر مستصحبه، یه اثر ظاهری مستصحبه، یعنی همین مقدار که ما در ظاهر بگیم زید انشاءالله زنده است، میتونیم بگیم زید واقعا هم نبات لحیه داره. نه خیر، زمانی میتونیم بگیم زید نبات لحیه داشته که بدانیم زید واقعا زنده باشد. خب در حالی که استصحاب فقط اثر و حکم ظاهری برای ما میاره، نگاهش به عالم ظاهر است نه نگاهش به عالم واقع. شاهدش هم اینه که استصحاب اماره نیست که نظر به واقع داشته باشد، بلکه اصل عملی است. لذا استصحاب نگاه به واقع ندارد، در حالی که آثار عقلیه آثار مستصحبی است که واقعا احراز شده باشد. و زور استصحاب به احراز واقع بفرمایید نمیرسد. پس چی شد؟ ما داریم این نکته رو بیان میکنیم که آثار شرعیه بر مستصحب بار میشود. بر میگردم یه نتیجه گیری و خلاصه بندی میکنیم. خلاصه این شد، گاهی مستصحب حکم شرعی است، بر این حکم شرعی یک اثر عقلی بار میشود که وجوب امتثال و حرمت عصیان است. این اثر عقلی بر مستصحبی که حکم شرعی باشه بار می شود، اما دوباره بر این اثر عقلی یه حکم شرعی بار میشه یا نه، میشه مرکز نزاع ما. دومین مرکز نزاع ما جایی است که مستصحب حکم شرعی نیست، موضوعی از موضوعات شرعیه یا عرفیه است، و بعد بر این موضوع میخواد یه اثر شرعی بار بشه. بازم مشکلی نداریم، چون مستقیما بر مستصحب یک اثر چی بار شد؟ شرعی. اما نه، مستصحب ما موضوعی از موضوعات است، بر این موضوع یه اثر عقلی یا عرفی عادی میخواد بار بشه، و بر این اثر عقلی یا عرفی عادی یه اثر شرعی میخواد بار شه. به تعبیر دیگر هرگاه ما یک حکم و اثر شرعی داشته باشیم که به تبع یک اثر عقلی باشد که اون اثر عقلی اثر مستصحب باشد، آیا اینجا استصحاب جاری است یا نه؟ عرض شد به ما این که استصحاب حد اکثر برای ما اثر و حکم ظاهری رو می آورد و آثار شرعیه‌ای که بعد میان، خب اینا آثار همان حکم ظاهری هست، چون شارعی که اول ما را متعبد کرد به این که استصحاب رو در حق تو حجت قرار دادم، و استصحاب هم حد اکثر برای من در استصحاب حکم حکم ظاهری رو می آورد، لذا اثر عقلی بر این مستصحب بار نمی شود. خب وقتی اثر عقلی بر مستصحب بار نشد، اثر شرعی هم که مترتب بر این اثر عقلی هست اونم دیگه بار بگید نخواهد شد. اما اگر نه، اثر شرعی بر مستصحب بار شود، خب شارع در خود استصحاب میگه از من این تعبد ظاهری رو بپذیر، بگو ظاهرا این اثر این مستصحب هست. خب اگه گفت بگو ظاهرا این مستصحب هست، پس ما آثار شرعی رو هم میتونیم بار کنیم بر این مستصحب، اما آثار عقلی و یا عرفی عادی آثار وجود مستصحبن واقعا، و استصحاب واقع را احراز بگید نمی کند. این بیان مطلب که چرا آثار شرعیه بر مستصحب بار می شوند اما آثار عقلیه و عادی عرفی بر مستصحب بار نمی شوند و به تبع اینها آثار شرعی هم که مترتب بر آثار عقلی باشد اینها هم بر مستصحب ما بار نمی شوند. مثلا فرض کنید یه مثال دیگه هم براتون بزنم. من استصحاب می کنم عدم وجود، این رو قبلا هم گفتیم ولی چون میخوام بحث رو جمع کنم یه اشاره ای میکنم. ما مثلا استصحاب میکنیم عدم وجود حاجب و مانعی از رسیدن آب رو. دیشب که میخواستم بخوابم هیچ حاجب و مانعی از وصول آب به بشره و پوستم نبود. الان هوا تاریکه، نمیتونم تو آینه خودم رو نگاه کنم، شک میکنم آیا حاجب و مانعی در اعضای وضوی من هست یا نیست. استصحاب میکنم عدم وجود حاجب رو، مانع رو. اگر استصحاب کردم عدم وجود حاجب رو، میخوام یه اثر عقلی یا عرفی عادی برش بار کنم. پس ایصال الماء الی بشره، پس ما آب به پوست رسیده، این میشه اثر چی؟ اثر عقلی او یا اثر عرفی عادی او، فرقی نمیکنه. خیلی مناقشه و دعوای سر این که چه نوع اثری است نداریم، بالاخره یکی از این دو تاست. پس عدم وجود حاجب استصحاب شد، اثر عقلی بر این یا عادی و عرفی ایصال الماء الی البشره، اثر شرعی صحت الوضوء یا صحت از احکام تکلیف، از احکام وضعیه است، اثر شرعی، یا بگو صحت الوضوء یا بگو جواز الاتیان بالصلات معه، فرقی نمیکنه، اونم هست. حتی ممکنه بگیم صحت الوضوء میشه اثر سوم، جواز الاتیان الصلات معه میشه اثر چهارم. اینجا وقتی مستصحب ما عدم وجود حاجب بود، تا بخواید بگید پس، بگید پس آب به پوست رسیده، خب آب که به پوست رسیده باشه چی میشه؟ نماز میشه صحیح. این صحت نماز یا طهارت حدثیه، این میشه اثر شرعی اون واسطه و واسطه خودش اثر شرعی نیست، میشه محل کلام ما. تا اینجا به حمد الله اثبات شد که چرا آثار شرعی مترتب بر مستصحب بار می شود. با من یا نه؟ اگر اثر شرعی داشت مستصحب، اولین اثر شرعی بار میشه. 50 تا اثر شرعی طولی دیگه هم اگر بود بار میشوند. چرا؟ چون به استصحاب شارع میخواد بگه شما اثر ظاهری رو بار کن و این 50 تا حکم شرعی طولی دیگه همه مترتبن بر همین تعبد ظاهری که شارع به ما دستور داده. متعبد شو به استصحاب، یعنی استصحاب رو بپذیر به عنوان یک دلیل شرعی. اما اگر آثار عقلی این وسط فاصله شد، خود اثر عقلی که بار نمی شود، آثار شرعی مترتب بر او هم بار نمی شود. فقط یک اثر عقلی بار می شود، او رو هم عرض کردم، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب. تازه اونم زمانی که مستصحب ما حکم شرعی باشد که بلا فاصله بر این حکم شرعی این اثر عقلی بار میشه. این شد حاصل بحث اصل مثبت که در یکی دو جلسه قبل خوندیم و جلسه دیروز سه راه رو بیان کردیم، بلکه با راه چهارم که امروز عرض شد اثر الاثر اثر، چهار راه بیان شد برای این که چرا آثار شرعیه مترتب بر مستصحب بار می شود. یعنی گاهی مستصحب خودش حکم شرعی است، میشه اثر و حکم شرعی، طبعا آثار شرعی دیگه برای بار می شود. گاهی مستصحب موضوعی از موضوعات شرعی است، بازم حکم شرعی بر این مستصحب بار می شود. بلغ ما بلغ، این رو دیروز توضیح دادیم، امروز هم اثر الاثر اثر گفتیم و فرقش هم با آثار عقلی گفتیم. شما به من اشکال کنید بگید آقای حسینی، خب چرا شما اثر الاثر اثرون رو در آثار عقلیه نمیگید؟ همین حرف رو در آثار عقلی و عرفی عادی بگید، بگید اثر الاثر اثر. پاسخش یک کلمه است، اثر الاثر اثرون، اما زمانی که شارع بپذیرد که این اثر 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 اون شیء اول است، اثر اثر الاثر اثر از عقب برگردیم، اثر الاثر این اثر اول یعنی حکم شرعی، اثر الاثر این اثر دوم میشه حکم عقلی، اثر اثر ل اون اثر اول که میشه مستصحب، اثر اون شیء اول که میشه مستصحب. خب چرا در آثار عقلی و عرفی نمیاد؟ عرض کردیم استصحاب که با خودش اثری میاره تعبد ظاهری دارد، و حال این که این آثار عقلی و عرفی عادی بگید واقع رو نشانه رفته، خب خود اثر عقلی که بار نشد، اثر شرعی مترتب بر این اثر عقلی هم بار نمی شود.
اون
رو عرض میکنیم، اون رو عرض
میکنیم.
اولین اثر عقلی بر حکم شرعی بار میشه، بله.
اون بار میشه بر اون اثر شرعی بعد از اثر عقلی، یعنی تعدادش باز اونجا اثر هم باشه، تعدادی باشه باز هم درسته؟
نه دیگه، آثار شرعی مترتبه بر او بار نمیشه.
نه، یکی اولش بار میشه، باقی اثر
شرعی تنها اثر عقلیه که بار میشه استحقاق ثواب و عقابه.
بر اون باز اثر شرعی بار
نه دیگه، نه چه اثر شرعی، چه گونه سال محمد الله چه گونه میخواد اثر شرعی بر او بار بشه؟ چون بله بفرمایید،
اثر عقلی که بر اثر شرعی بار میشه مثلا به اینکه مثلا عقاب داره نداره، بعد ما به حکم عقاب داره
نه، او دیگه اثر اون نیست. حالا که استحقاق عقاب آمده پس باید نماز جمعه رو انجام بدم؟ نه، او یک حرف دیگه ایه که پس باید مخالفت نکنم. مخالفت نکنم هم باز خودش همون اثر عقلی است دیگه، به دو بیان آمده، باید انجام بدم، باید انجام بدم، یعنی نباید مخالفت کنم. خب تا این نه دیگه اثر شرعی بار نمیشه، با همینطوره. بله، اگر آمد مستصحب ما خودش موضوعی از موضوعات عرفی بود. عرض کردم من قبلا زید نبات لحیه داشته، الان هم استصحاب میکنم نبات لحیه رو. اگر این گونه بود نتیجه میگیریم بعدا اثر شرعی مترتبه بر این بار میشود. یعنی اگر همیشه آیون دقت کنید این ضابطه رو، همیشه اگر اثر شرعی اولین اثر مستصحب باشه حتما بار میشه، اما اثر شرعی اگر آمد و یه واسطه عقلی یا عرفی وسط خورد دیگه بار نمیشود. چه میخواد مستصحب ما خودش حکم شرعی باشد و چه میخواد مستصحب ما موضوعی از موضوعات باشد. گاهی استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه رو، گاهی استصحاب میکنم حیات زید رو، اینش مهم نیست. پس همیشه اثر شرعی مترتب بر مستصحب بار میشود، چه مستصحب خودش حکم شرعی باشه یا موضوع دارای حکم شرعی باشه. اما این وسط اگر واسطه اومد، چی اومد؟ بگید اثر عقلی یا عرفی عادی. اثر عقلی ممکنه اگر مستصحب ما، با من باشید آقای علوی معذرت میخوام، ممکنه اگر مستصحب ما حکم شرعی باشه اولین اثر عقلی بار میشود، اما اگر مستصحب ما موضوع شرعی بود چه اثر عقلی میخواد بار بشه؟ اثر عقلی بار نمیشود. پس واسطه اگر اثر عقلی یا عرفی عادی شد دیگه اثر شرعی برش بار نمیشود. توضیحش هم دادیم، این اصل مثبت. مثلا فرض کنید در همین بحث وضوع، مثلا ما قبلا شک داشتیم که آیا آقای زید وضوع داشته، شک دارد که آیا وضوش باطل شده یا باطل نشده، استصحاب میکنه چی رو؟ بقای طهارت رو نتیجه میگیرد. پس نمازی که من دارم میخونم میشه نماز با طهارت، نمازم صحیحه. اثر عقلی برش بار، حالا اینجا یه اثر شرعی نذر کرده که اگر نماز صحیح موفق شدم بخونم 100 تومن بدم به فلانی. اثر شرعی وجوب وفاء به نذر بار شد، دو تا اثر شرعی. اما یه اثر عقلی هم بر اون واسطه شرعی بار می شود. برمیگردم استصحاب می کنم بقاء طهارت را، نتیجه می گیرم که صلات مع طهاره واقع شده، پس من استحقاق عقاب ندارم. این استحقاق عقاب ندارم شد اثر عقلی مترتب بر اثر شرعی مترتب بر مستصحب. اما اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی مستصحب در همین مثال عرض کردم، استصحاب میکنم بقاء طهارت حدثی رو، نتیجهش این میشه که نمازم صحیحاً واقع شده، نتیجهش این میشه که باید صدقه بدهم، وجوب تصدق. این میشه اثر عقلی مترتب بر اثر شرعی مترتب بر مستصحب، یا اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی مترتب بر مستصحب. خب در اینجا روایات استصحاب هم نگاه میکنیم، ببینیم از روایات استصحاب چه استفاده میکنیم. حد اکثر استفاده میکنیم همین ترتب اثر شرعی را بر مستصحب. به تعبیر بزرگان روایات استصحاب اطلاقی ندارند که با اطلاقشون بتونیم بگیم آثار عقلی هم بر مستصحب بار می شود و بعد آثار شرعی که بر این آثار عقلی مترتب نیز بار می شود. روایت چی میگه؟ لا تنقض الیقین بالشک ولكن انقضه بيقين آخر. این انقضه بيقين آخر رو کار نداریم. لا تنقض اليقين بالشک، یقین رو با شک نقض بفرمایید نکن. خب یقین رو با شک نقض نکن کجاش داره میگه؟ خب اینو برمیگردم، این یقین رو با شک نقض نکن فرمایش شارع دیگه، یعنی شارع به من میگه متعبد شو به این که اگر یقینی داشتی و شکی برات عارض شد به این شک اعتنا نکن، بگو همان متیقن من به قوت خود باقیست ظاهرن، چون واقعا که نمیدونیم باقیه یا نه، تا گفت بگو باقی ظاهرن آثار شرعی را هم میتونیم بار کنیم. چرا؟ چون خود شارع مگه نگفت متعبد بشو که اون مستصحبه اون کماکان هست، خب اثر شرعی را برش بار میکنیم دیگه. اما آثار عقلی مترتبن بر وجود واقعی مستصحب. اگر مستصحب واقعا بوده، در مثال ما اگر حاجبی واقعا نباشه آب به پوست میرسد و وضوی من صحیح است، پس نماز من صحیح است. اما اگر حاجب باشه واقعا باشه دیگه این وضوی من درست نیست. نمیتونین بگین نه حاجب اگر ظاهرا نبود پس آب به پوست رسیده. میگم یه حرف نشد. مانع اگر ظاهرا نباشه میتونی بگی 100% آب به پوست رسیده؟ نه. کی میتونی بگی آب به پوست رسیده؟ وقتی که مانع واقعا نباشد. و حال این که شارع در استصحاب با این که استصحاب رو حجت قرار داده، من در فرض مثال میتونم بگم مانع ظاهرا دیگه نیست، پس آب ظاهرا رسیده به پوست. آثار شرعی مترتب بر این ظاهر می شود، آثار عقلی مترتب بر این ظاهر نمی شود. پس از اطلاق هم استفاده نمی کنیم. بله بله. چرا؟ یادتون رفت دیروز عرض کردم، سوال خوبی میکنن، میگن خب اماره هم همین کار. نه، اماره عرض کردیم در صدد رسیدن به واقعه، خودش زورشو میزنه اما 80%، 20% اماره میمونه. شارع میگه او 20% رو شما الغاء احتمال خلاف کن، یعنی بگو واقعا من گو این که الان چند درصد به واقع رسیدم؟ 100%. خب اگه 100% به واقع رسیده باشم، آثار واقعی و آثار ظاهری بار میشوند. چرا؟ چون من انگار واقع رو رسیدم. شما بگید تعبد چی میشه؟ تعبد در اصل الحاق 20% می شود، اما اگر الحاق 20% شد، دیگه شما آثار واقعی رو هم باید چکار کنی؟ بار کنی. آثار ظاهری رو هم بار کنی. بابا ما آثار رو می خواهیم بار کنیم، در ارتباط با کی می خواهیم بار کنیم آثار رو؟ آقای یعقوبی در ارتباط با شارع دیگه، چون اثر عقلی هم باز اثر شرعی می خواد مترتب بر این بشه. شارع میگه از من بپذیر که شما 100% به واقع رسیدی. میگیم خب 100% رسیدیم، پس آثار واقعی و آثار ظاهری هر دو بار میشود. چی؟
واقع.
نه نه، حکم ظاهری اثر شرعی ظاهری برش بار میشه، اما اثر عقلی بار نمیشه. خب به حمد الله این بحث اصل مثبت تا به اینجا تمام شد. دو تا فرع میماند که انشاءالله این دو تا فرع برای جلسه بعد، ولله الحمد.